بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو سه تا روایت از فرمایشات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خدمتتون تقدیم بدارم. خودش یک باب مستقل و یک وادی مستقل می شود، خیلی درش دقت هم به عمل آورد، لحاظ فضاهای اجتماعی مؤمنان هست. بیان حضرت اینه که می فرمان ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن قلب الظمآن و قلب الظمآن الی الماء البارد. چجور یه آدم تشنه این سینش وقتی که آب خنک میخوره آرامش میگیره؟ انسان مؤمن در کنار انسان مؤمن دیگر همین حالت بشه، ملاقاتی که یک مؤمن با مؤمن دیگه میکنه قلبش رو خنک میکنه، آرامش بهش دست میده. یه بحث مهمیه، یعنی اینکه وقتی در جمع ایمانی انسان قرار میگیره، ایمان اونی که مایه آرامش حقیقت انسان، ایمان به خداست. خدا و ایمان به خدا آرامش میده، آرامش حقیقی. حالا چجور برخورد مؤمنین با هم دیگر این فضا رو داره؟ یکیش اینه که یاد خدا رو اضافه میکنه و یکیش اینه که تایید ایمانی صورت میگیره. این توجه داشته باشید. مثل اینکه فرض کنید که یک شخصی در نماز جماعت شرکت میکنه، چرا از نماز جماعت لذت میبره و یک فضای خاصی برش حاکم میشه؟ دلیلش همین، یعنی تایید ایمانی صورت میگیره، یعنی همه دارن ایمان همدیگر رو تایید میکنن. غیر از این استش که انسان در یک فضای غیر ایمانی به سر ببره، چه حالتی به انسان دست میده؟ چقدر در تحت فشاره؟ دلیلش اینه که اونا میخوان بگن حرفت غلطه. توجه کردید؟ یعنی 50 نفر اونجا نشستن، هم میگن حرفت غلط، حرفت غلط، حرفت غلطه. خب بله، افرادی که ریشه دار باشن اینجا میتونن محکم باشن، چه بسا حتی ایمانشون هم در یه چنین فضایی به دلیل مقابله‌ای که میخواد بکنه اضافه بشه، چه بسا فضا رو برگردونه، ولی اغلب دچار اشکال میشن وقتی در فضای غیر ایمانی زندگی کنن. ولی وقتی فضای ایمانی باشه، این تایید دو سویه و چند سویه داره. این در اینی که میگه من که استدلال دارم، حرفم اینه، اینا هم همین حرف منو دارن میزنن. یه چیز مهمیه، چرا مثلا خیلی از افراد ضعف ایمان دارن؟ به دلیل شرایط موجود در جهان. ولی این را دائما باید توجه کرده، یعنی شیطان و شیطان صفتها دائما میخوان بگن که نه، دنیای علم و کذا و این حرفا این ایمان رو تایید میکنه، در حالی که واقعیت مثلا اینجور نیست. اکثری مردم دنیا، دانشمندان، به دلیل حداقل دست کم احتیاط عقلی که شده، درسته میگن به لحاظ مباحث علمی مثلا ما نمیتونیم مثلا جلو ببریم، علمی به لحاظ کار اونا، البته به لحاظ اون برداشتی که اونا دارن، ولی اکثرا مؤمنن. یعنی دست کم به خاطر اون بحث احتیاط عقلی نسبت به دین یک روی کرده مثبت دارن، نسبت به خداوند متعال یک فضای دیگری هست، ولی شیطان و شیطان صفت ها میخوان فضای دیگری رو حاکم بکنن. اینا تأثیر داره، یه ناخودآگاه وقتی صدها مورد تذکر این نکته بیاد، اصلا اصل بحث امر معروف نهی از منکر همینه دیگه، معکوسش میشه چی؟ امر به منکر و نهی از معروف. وقتی در حول و حوش انسان در و دیوار همه به انسان بگن که نسبت به منکرات تشویق داشته باشن و نسبت به معروفها نهی داشته باشن، این چه حالتی رو پدید میاره؟ این فضایی که میسازه. از اون طرف هم فضای ایمانی همین است، امر معروف نهی از منکر همینه، امر معروف نهی از منکر همینه، یعنی ساختن فضای متمایل به فضائل. یه فضا این گونه باشه. حالا این فضا همین بحث امر منکر رو ببرید تا بحث عقاید ایمان. حالا این مسئله رو من رو دیگه عرض خواهم کرد. این نکته توجه بکنید که ما به لحاظ فضای تربیتی این عنصر جمع مؤمنین رو جدی بگیریم. اجتماع مؤمنین، جمع مؤمنین. حالا من مثال میزنم، شما انواع طرحا میتونه به ذهنتون بیاد. حالا همین چیزی که خوشبختانه راه افتاد در میان مردم، حیات خانگی مذهبی، حیات فامیلی مذهبی، اینا رو دست کم نگیریم. ما بسیاری از همینها داره ایمان مردم و دیانت مردم رو حفظ میکنه، ولی به لحاظ اجتماعی که وضع ما چندان خوب نیستش. مثلا فضای بازار رو نگاه کنید، فضای دانشگاه رو نگاه کنید، فضای دیگه، نمیگم حالا نمیخوام بدبین باشم، یکی از چیزایی این مؤمنین کنار هم دیگه جمع میشن، تایید ایمانی میشن، حالا جهدهی هم شده اینی که حالا چه مثلا فضای خانم ها، چه فضای آقایان، حتی فضاهای طلبگی، میدونی که ما شبان روز مشغول درس و بحثیم دیگه، ولی جمع ایمان اینا هم همین هست، ولی جمع ایمانی که کنار هم بشینن، حدیث بخونن، آیه قرآن بخونن، دعا بخونن، اینا میتونه مؤثر باشه. این جمع ایمانی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اون چیزی که در این بسترها اون اصل کمیتش و اصل اون هویتش، ولی بحث کیفیت، کیفیت باید در همون راستای ایمان باشه، فلاح باید باشه. اون چیزی کار رو در این جمعیت ها خراب میکنه من کردن ها و اظهار انانیت هاست که بروز شیطان است در جمعیت های ایمانی. یعنی شیطان میخواد بروز بکنه در جمعیت ایمانی، هر جا که میخواد کار خراب بکنه این من کردن ها و انانیت ها رو جلوه میده. اگه این نباشه، در راستای در تعبیرات روایت فلاح باشه، این دوستی ها فلاح باشه، این نشستن ها فلاح، یعنی در مسیر خدا، ترویج فضائل، تحکیم مبانی ایمانی که علی القاعده این جلسات برای همین داره برگزار میشه. وقتی ما میگیم خالصانه باشه، یعنی روح این جلسات محفوظ باشه با اون اهداف اولیه که برای تأسیس اینها شکل گرفته، نه اینکه جمعی صورت بگیره که توش گناه مثلا صورت بگیره، غیبت مثلا صورت بگیره و چیزایی از این دست، نه، اون فضا حاکم باشه. فوق العاده تاثیرگذار و مؤثر استش در هم بقا، استمرار، تقویت فضیلت ایمانی، فضیلت اخلاقی و فضیلت به عنوان آموزه‌های شریعتی. در همه اینا، در همه این سه ساحت میتونه اقدام و عمل بکنه. میبینید بعضیا اصلا مؤدب به آداب دینی نیستن، نمیدونن آداب چیه. تو این جمع ها میشود اینا رو ترویج کرد، اخلاق رو تو این جمع ها میشود ترویج کرد و چیزایی از این دست. علی خصوص اینجا بحث ایمان، ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن قلب الظمآن الی الماء البارد. در روایت دیگری از رسول گرامی اسلام میفرماند علاوه و ان ود المؤمن من اعظم سبب الایمان. واقعا یعنی یک موشکافی عمیق روانشناسان است. واضح کردید؟ علاوه و ان ود، دوست داشتن مؤمن یکی از اسباب بزرگ شکلگیری ایمان و تقویت ایمانه. توجه کردید؟ یعنی حالا دوست داشتن مؤمن یعنی به جنبای ارتباط با غیر داره میپردازه، چنانچه دوست داشتن منافق، دوست داشتن کافر، دوست داشتن یک شخصی که رذائلی داره از اعظم اسباب خلاف ایمان، خلاف تقواست. اینم هم همین وریه، یعنی محبت وقتی که بیاد و بعد هم نشینی و چیزای دیگر، این راستا رو پی میگیره. نگاه بکنید، محبت به اهل ایمان موجب ازدیاد ایمان انسان میشه، سبب تولید ایمان در انسان میشه. چیزی یعنی ایمان حتما در فراز و نشیبهایی رو که برای شما به لحاظ نفسی پیش میاد خیلی چیزها رو در خواهید یافت. یعنی مسائل فقط مسائل علمی نیست، خیلی مسائل وجود داره، یعنی پیوندهای عجیب و غریب بین ساحتهای متعدد انسانی وجود داره. چیزهایی رو انسان مثلا مهم، من بارها این نکته رو عرض کردم، مثلا بلاز فضای ما، من میگم خودم شرمندم، بلاز فضای ما که بیشتر تو مباحث عمیق هستی شناسانه و اینها سعی میکنیم باشیم، خیلی برخی از نکات خیلی باید رعایت بشه. رعایت شریعت، رعایت دستورات دینی، انجام عبادت، توجه، مثلا فرض کنید که دائم الوضو بودن، این التفات ها اگر ضعیف بشه، ارتباط ها اگر ضعیف بشه چه بسا آسیب زا باشه. انواع آسیب ها رو اینجا می شود لیست کرد. میخوام بگم یه چیز عجیبی است، یعنی مسئله ایمان یه بخش بسیار مهمش علمه. بخش مثلا شما این علم رو داری و شگفت انگیزه، همین علم رو داری، مثلا در این ساعت های روز مثل آفتاب برات روشنه، در این ساعت های شبان روز ضعیف داره میشه، چه اتفاق داره میفته؟ چیز شگفت، این چیزای مؤثر در این فضا، این داره تیروتار میشه، داره شفاف میشه. اینا چیه؟ یعنی فقط مسئله مسائل علمی و گزاره ها و اینا نیست، یه امور دیگری در این وسط دخالت میکنه و اون امور دیگر رو باید توجه. الان مثلا حضرت میفرمان دوست داشتن مؤمن از اسباب ایمانه. اینا فضاهایی که درش وجود داره باید توجه کرد. باز یک روایت دیگر که آخرین روایت باشه از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، حضرت اینجور فرمود: مستفاد امرئ مسلم فائدتن بعد فائدت الاسلام مثل اخن یستفیده فی الله. خیلی اینا باید در باید تدریس بشه اینا، یعنی ظرائف دقائق. ما چون خود اینا بحث رو بردیم تو فضای فقه، فقط اینا از اینا غافل شدیم. چقدر مستفاد امرئ مسلم فائدتن بعد فائدت الاسلام، لا بلا زباد اجتماعی. بعد از اسلام هیچ شخص مسلمانی بعد از اسلام فایدهی به اندازه یک کسی که در مسیر خدا با هم باشند نکرده، فایدهی بالاتر از این نیست. و این جهتش هم مشخص میکنه فلا، اینه اون جمعیت ها اینه گفتی هم باید فلا باشه، در مسیر خدا باشه. چند روایت دیگه هم همین تو همین فضا داره که این اخون فلا، این اخوت، این برادری، این همراهی در مسیر خدا باشه، در مسیر خدا باشه، این محور کارها باید این باشه. این خیلی میتونه فایده میبینی. همین در بحث‌های انقلابی هم شما نگاه بکنید، افراد مثلا وقتی که در فضای عادی هستن میگن هیچی، همه چی از دست رفت، دیگه چیزی نمون، درسته؟ حالا فرض کنید که یک روز قدسی، یک 20 بهمن میشه، مؤمنین و انقلابی‌ها میریزن در خیابونا و اینا، همه جان میگیرن. نه، این حرفا نیست. توجه کردید؟ این همافزایی در واقع که همه تایید میکنن حرف هم دیگر رو در یک راستا، توجه کردید؟ یا فرض مثال همین کارهایی که مثلا صورت میگیره، فرض مثلا یک انتخابات صورت میگیره، چقدر این در دنیا معنا داره ولی دیگران نمیخوان اینا رو توضیح بدن، توجه کردید؟ اینو معنا داره. وضعش بگم آقا مثلا رفراندوم اون سال انجام گرفته، ما مگه حق نداریم؟ هر سال در رفراندوم میشه دیگه، این همه دارن اصل مسئله رو تایید میکنن، تمام شد. حالا مثل اون تظاهرات که خیلی جدیه، یا مثلا در نماز جمعه اینها رو میگیم، خودمون یه خود تنبل شدیم در اینا، یا وقتی میبینید که اگه اثر نمیکنه بیشتر شاید به خود همین باشه. مستفاد امرئ مسلم فائدتن بعد فائد اسلام مثل اخن یستفیده فی الله. اینم یک روایت که خواستیم عرض بکنیم در این. خب بحث ما در همین فصل نخست از وحدت کثرت رسید به وهم و تنبیه. نکته ای که در وهم و تنبیه گفته میشه نکته خیلی مهم و اساسیه، فقط باید عبارتهاش رو کاملا متوجه بود. گرچه غرائم و شواهد در کلمات ملا صدر رو به اندازه کافی اومده که منظور من از بحث چیه، ولی افرادی که سیر مباحث رو توجه نداشته باشند، از جمله لغزشگاه‌هایی که وجود داره این عبارت و امثال این عبارته. من همون قبل از اینکه وحدت کثرت رو شروع بکنیم نکته‌هایی که داشتیم، یکی از نکته همین بحث بود، به همین عبارت هم اشاره کردیم. بعضی‌ها که ایشون اشاره داره به شیخ اشراق و کسانی که رای شیخ اشراق رو طی کردن، بعضی گفتن که وحدت جزء معقول‌های ثانیه. الان صدر رو به شدت این معنا رو میکوبه که بخواد وحدت جزء معقول ثانی باشه. مثلا تعجب میکنه چطور شما میگی یعنی معقول ثانی؟ نه، یه تلقی که شیخ اشراق و امثال شیخ اشراق از معقول ثانی داشتن، اون رو میخواد جناب صدر متعلین انکار بکنه. اونا که میگفتن معقول ثانیه یعنی یک امر ذهنیه، تو ذهن تولید شده، و یک واقعیت خارجی نیستش. خب چرا واقعیت خارجی نیستش؟ بر چه اساس واقعیت خارجی؟ استدلالشون چی بود؟ استدلالشون همون قاعده است که جناب شیخ اشراق درست کرد که کل ما یلزم من وجودهی تکرر نوعه فهو اعتباریون. من میگم حالا من نمیخوام بگم آیا این ارتباط هست یا نیست، ولی جالبش اینه که صدرا اینا رو نبرده، مثلا تو علیت هیچ وقت این حرفو نزده من که مثلا اینها همون عین هویت وجوده. توجه کردید؟ یعنی وقتی دادم نگاه میکنم اینه یه حساب ویژه‌ای راجع به وحدت و تشخص و فعلیت، ولی محتوا هم که در نظر میگیره متوجه میشه او فعلیت خارجیت اینا یه چیزای خاصیه. نه همه نه 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 رو همه این چیزا امکان هست، وجوب هست، اینا اونا رو هم آورده، اونا رو هم لیست کرده و همه رو مطرح کرده به عنوان معقولای ثانی که هویت ذهنی دارن و اصلا در خارج واقعیت ندارن. استدلال شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق از شیخ اشراق شده دیگران همین گفتن، گفتن اگر یه چیزی خارجی بودنش موجب تکررش به تسلسل میشه، معلوم میشه که فقط تو ذهن در خارج نیستش. اینجا میشون حرفش اینه، میگه اگه وحدت رو بگی تو خارجه، خب به دلیل اینکه تو خارجه بالاخره باید تعیین تکلیف بکنید خود این وحدت یا واحد یا کثیر. کثیر که نمیتونید بگید، باید بگید چیه؟ واحده. خب پس وحدت یک وحدت داره، نقل کلام میکنیم به اون وحدتش، میگیم اون هم در خارج موجوده، میگیم آره، پس اونم همجور وحدت داره، وحدت داره، و پس معلوم میشه که اساسا وحدت یک واقعیت خارجی نیست، اینا تو ذهنه و تو ذهن وقتی که این اعتبارو انجام بگیره بالاخره یک جایی قطع میشه، هر وقت معتبر قطع کرد اینم قطع میشه، پس واقعیت خارجی نیست. دقیقاً همون بیانی که ایشون راجع به وجود داشت. چجور میگه اگر وجود رو بگیم اصیل است، به تعبیر ایشون اصیل یعنی تو خارج موجوده، اگر در خارج موجوده پس موجوده یعنی له الوجود. خب اون وجودم موجوده، موجود یعنی من، ما له الوجود، شیء له الوجود، پس همین تسلسل پیش میاد، پس وجود در خارج نیست، تو ذهنه. همون تعبیر رو انجام داره. صدر میفرماد نباید به این حرف انسان گوش بده و توجه بکنه. حالا جالبش اینجاست که نوع پاسخی که صدر اینجا داره میده، یک تحقیق اینجا لازمه، من نمیخوام الان مفصل بشه. اگه یاد دوستان من فقط یه اشاره‌ای بکنم این رو از چه راههایی باید حلش کرد. ایاتون باشه تو بحث مواد ثلاث همین بحث مطرح شد که وجوب، امکان، امتناع. حالا امکان امتناع یه داستان داره، مثلا وجوب اگه تو خارج باشن باز باید بگیم خود اینا چی ممکنن یا واجبن، اگر مثلا ممکن باشه میگیم خب اون امکان چی، همینجور تسلسل مطرح میشه. اگر یاد دوستان باشه در اونجا نمیدونم صفحه 140 خورده‌ای بود چی بود در جلد اول اسفار، اونجا صدرای پاسخ دیگری داد غیر از اونجایی که اینجا مطرح میکنه. پاسخ صدر در اینجا اونجا این بود که اینا اصلا درستی میگم در میگیم در خارج است، ولی اینا شی نیستن تو خارج تا احکام داشته باشن، اینا همه هویت‌های حرفی دارن تو خارج، یعنی فانی فی الغیرن. شما اصلا نمیتونی خود اینا رو توجه بکنی بعد بگی که اینا ممکنن یا واجبن یا چی ان. توجه کردید؟ شی از اشیا نیستن، بله در خارج هستن ولی نه شی از اشیا. تعبیر فنیش اینه البته فی غیره دارن، حرفی ان، نگاه استقلالی اصلا ندارن، هویت استقلالی اصلا ندارن. این جوابی که اونجا مطرح، اینجا جوابی که داره میده همون اینجا جوابی که اینجا میده همون جوابی که در باب وجود داده، چه بسا این نکته هم تقویت بکند بحثی که ایشون راجع به وجود و وحدت داره اینا رو یکی میدونه. توجه کردید؟ ایشون در باب وجود مسئله چجوری حل کرد؟ گفت هر چیزی موجود است به وجود، وجود موجود است به چی؟ نفس ذات خودش، نه یعنی یه وجود دیگر داشته باشد، اصلا ذات وجود، ذات وجود است. توجه کردید؟ وقتی ذات وجود به حسب سنق ذاتش وجود استش و موجود استش دیگه تسلسلی پیدا نمیشه که همه چیز به وجود موجوده، وجود هم اصلا سنق ذاتش وجوده، به خودش موجوده، به خودش موجوده، نه اینکه علت ها بحث اون واجب الوجود به ذات منظور ما نیست، این سنق ذاتش وجوده دیگه، وجود دیگری کنارش نیست که باعث تغییر او موجودیت تحقق بگیره برخلاف ماهیات و چیزهای دیگر. توجه کردید؟ در باب وجود اینجوری جواب داد، در باب وحدت هم اینجوری جواب میده، میگه هر مثلا نگاه کنید میگه که شما این شعر میگید واحد به دلیل اینکه صفت وحدت داره، ولی صفت وحدت چی؟ صفت وحدت سمخ ذاتش وحدته، واحد است به وحدتش، توجه اصلا جنسش وحدته، تسلسل مثلا میشه در خارج که شما وقتی در شی به صفت وحدت رسید، صفت وحدت وحدت دیگه تمام شد. نه نمیگم چی چی جواب، میخوام میگم یه جواب اونجا تو امکان نداد که واسه شیء نیستن که بپرسید اینا واجبن یا ممکن، کنه اینجا مثلا میتونست این جواب بده که من دوست میداشتم بیشتر ایشون اینجور جواب بده که مثلا بر اساس اون بیان، من نمیخوام بگم اون بیان راجب اونجا هم حرفی داشتیم همونجا مطرح کردیم اون بحث، برای منحاز نیستش اصلا، چیزی نباید تلقی بشه تو بگید واحد یا کثیره، فانی فل غیره، همون بیانی که اونجا داشتن. ولی اینجا الان چجوری مطرح میکنه؟ میگه آقا وحدت بحث به سنخ ذاتش، وحدت دیگه نمیخوایم ما، توجه که وحدت دیگه ما نیاز نداریم. ببینید بیان ایشون رو میخوام بگم اونجا این بیان رو نداره، تو اینجا اون بیان رو میتونست داشته باشه، اون بیان رو نداره، این بیان رو داره. توجه کردید این به چه چیزهایی مرتبطه، یعنی به کجاها داره ایشون میزنه؟ اشکال نداره، من میخوام بگم اونجا هم یه کلامی ما داشتیم، توجه کردید؟ آیا بالاخره میخوام بگم دو جور بیان اینجا الان داره، اینا رو ما دوست میدارم بحث بدم این مباحث رو، توجه کردید؟ ولی خیلی طول خواهد کشید. آره میخوام بگم آره در راستای وجود قرار داده، آیا به خاطر اینه؟ سوال دارم میکنم، نمیخوام الان چیزی بگم، یعنی میخوام دوستان تحریک بشه ذهنشون که راجع به این فکر بکنن چرا ایشون این کارو کرده. حالا از میان این دوتا جواب کدوم جواب درسته؟ آیا واقعا نسبت برخی از معقول انسانی بود اون جوابو داد، نسبت بعضی از معقول انسانی بود این جوابو داد، چیکار باید کرد؟ توجه کردید؟ آیا این جوابی که اینجا داد در خصوص مثلا وجود درسته، در خصوص وحدت هم درسته؟ چی باید بگیم مثلا؟ بله در خصوص وجود امکانم میشه مشابه این گفت، مثلا بگیم شی ممکن است به امکانش، امکان دیگه ممکنه دیگه، به حسب ذات سنخ ذاتش امکانه، این میتونیم یه حرف بزنیم، جای حرف داره میشه بعد این گفت. مثلا وجوب، آیا وجوب واجب است؟ اصلا سنخ ذاتش وجوب دیگه چرا دنبال وجوب دیگه میرید؟ میشه این حرف رو مطرح کرد؟ اینا جزء این اینجا یکی از نقطه عطف های مباحث بسیار دقیق در این حوزه هاست. وهمون و تنبیهون لا تسغه، این لا تسغه باید بخونه، نمیدونم اون دفعه لا تسغه خوندن لا تسغه اسغا، لا تسغه با اینکه نوشته بودم لا تسغه الا من یقول الوحدت من الاعتباریات و سوان المعقولات، گوش نده به حرف کسی که مجموع مصنفات چند جا ورده، ولی این چون تو خود حکمت اشراقی بهتره، مجموع مصنفات جلد 2 خود کتاب حکمت الاشراق صفحه 67 و 68. لا تسغ الى من یقول الوحدت من الاعتباریات و سوان، این اصلا اعتبار، یعنی سوان المعقول همون اعتباریات، یعنی ذهنیات، کیه؟ شیخ اشراق و تابعان شیخ اشراق مثل خواجه نصیر در این بحث، متشبثن به ما یعتمد علیه من انه لو کانت الوحدت موجودتن لکانت له وحدت اخرى، اگر وحدت موجود باشه تو خارج باید وحدت دیگه داشته باشه، و هاکذا حتی یتسلسل الى غیر النهایه، و همجور باید تا بی‌نهایت بره. اینو گوش نده این حرف رو، و تفعه، یعنی این حرف رو دفعش بکن، به تذکر ما سلفه، به تذکر اونجا رو که قبلا گذشت. این رو من نگشتم که پیدا بکنم کجاست، پیدا بکنیم خوبه که این کجا بود قبلا، این بحث گذشت کجا. به تذکر ما سلف من ان حقیقت الوحده فی واحدیته مستغنیه عن وحدت اخرى تعرضها، یا تعرضها، یعنی تعرضها، که حقیقت وحدت در واحدیتش مستغنی از وحدت دیگری است که عارضه برش بشه، یعنی به نفس خودش، به نفس ذات خودش واحده. اللهم الا به بعض اعتبار العقل، بله به لحاظ اعتبار همون وجود هم که میگیم موجوده تو فضای ذهن، میگه وجود یه وجودی دارد، موجودت اینه لحال وجود، اون وجود هم وجود، تو فضای اعتبار ذهنی میتونم یه تسلسل پیش برید، هر وقت هم خسته شد تمام میشه میره، ولی تو خارج این اتفاق نمیفته. میفرماد اللهم الا به محض اعتبار العقل فی مرتبه متاخره عنها اذ للعقل ان يعتبر للوحده وحدتون، بله عقل میتونه این کارو بکنه، بگه وحدت داره، ولی وحدت الوحدته وحدتون اخرى، وحدت وحدت هم یه وحدت دیگه داره، و هاکذا همجور میتونه ادامه بده. و خطرات العقل لا تنتهی الى حد،
این خطورات ذهنی به یک حدی متوقف نمیشه. لا انها تذهب الى لا نهایه، اصلاح کنیم، لا انها تذهب الى لا نهایه. ببینید خطرات عقل، خطورات عقل منتهی به حدی نمیشه. منظورش اینه هر چی معتبر بخواهد ادامه میتونه پیدا بکنه، مثل عدد، نه این که تا بی‌نهایت میره که تسلسل محال پیش بیاد. لا انها تذهب الى لا نهایه و بینهما فرقان، بین این دو تا فرقه. والاول غیر مستحیل، چون اصلا وابسته به اعتبار معتبر و اینا هستش، دون از ثانی، ولی دومی است که محال هستش، اولی محال نیستش. و خلاصه القول، این خلاصه القول سر این اشتباه هم میخواد بگه. ایشون میگه سر اشتباه اینه که مثل در بحث وجود هم گفت، در بحث وحدت هم میخواد بگه. میگه وحدت دو تا معنا داره، یکی وحدت اینه ما به الوحده، یعنی اون حقیقت خارجی که محکی وحدته، یه وقتی اینه، یه وقتی منظور از وحدت چیه؟ همین چیزیست که تو ذهنه، مفهوم وحدت مد نظر هستش. توجه کردید؟ یکیشون اینجا تبیین میکنه معنای انتزاعی مصدری وحدت. الان من نمیخوام زیاد بحث بکنم، مثل بحث وجوده، چون در بحث وجود ما یادتون باشه گفتیم سه تا معنا گرفته، دو تا معنا حقیقتا یک چیزه، با اون حاشیه‌ای که حاجی سبزواریش حل کرد، مثلا که نگاه به شرط لا بکنید میشه مصدر، نگاه لا به شرط میشه مفهوم قابل حمل. توجه کردید؟ مفهوم قابل حمل خواهد شد. خب حالا ایشون میگه وحدت مثل وجود دو تا برداشت داریم، یکی مفهوم مصدری وحدت، یکی واقعیت وحدت. واقعیت وحدت تسلسل نداره، جنس وحدت تمام شد رفت. اینی که میام هی تسلسل هم پیش میبریم، این تو فضای ذهنه. یعنی اولا اون مفهومی که شما از وحدت برداشت میکنید، حالا بعد میگید این لحول وحده، لحول وحده، همینجور میتونید ادامه بدید. یه دقت هم البته اینجا وجود داره، نمیخوام می کمی ذهن مشوش میشه که بخوایم همه اینا رو بپردازیم بهش. بله، مصدری به دلیل اینکه به شرط لا نگاه بشه. وحدت، وحدت یعنی واحد بودن. توجه کردید؟ واحد بودن. نه حقیقی دیگه، کثیر که نیستش که، واحد دیگه. اگه چند تا وحدت در نظر بگیری میشه کثیر. بله بله، یعنی مثلا این، آیا این مفهوم وحدتی که اومد این واحده یا کثیره؟ ذهن میتونه این کارو بکنه. الان مفهوم وحدت نیومد، این واحده یا کثیره؟ نه به لحاظ حمل بله 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 بله، لحاظ وحده یعنی واحد بودن. باز میتونه یه گزاره درست کنه که او واحد است. نه نه، مواظب باشید که نشه اون مثل اون خارجی نشه. اون خارجی باز خودش یک وحدتی داره که اون مالحال ما به الوحده است، اون نه. یعنی باز بتونی یک وحده دیگه مفهومی ازش درست بکنی. توجه کردید؟ باز همون هم میتونی بگی، آیا میتونی بگی واحد هست؟ بله میتونی بگی واحد هست، لا حول وحده. اون وحدت رو میتونی بگی واحد هست؟ بله، همینجور گزارا ادامه داره. برای یه دقت اینجا وجود داره که وقتی رفت تو ذهن، اینجا چند تا وحدت اینجا شکل میگیره که اینا نباید با هم دیگه خلط بشه. اینجا فقط باید مواظب باشیم اون محمول ها همشون همین مفهوم های واحدی هستن که بر اون موضوع میخواد صدق بکنه، نه اون ما به الوحده خود اون شیئی که در اونجا قرار گرفته. توجه کن. آره، اون میخوام مواظب باشید اون حیث وحدت که میگید واحد است، اون واحد هست رو باید مفهوم ذهنی مستری بگیرید، نه ما به الوحده خود اون شیئی که در ذهن ما حاصل شد. اگه اون کارو بکنید مثل اون شیء خارجیه و تسلسل دیگه قطع میشه، تمام شد رفت. توجه کردید؟ ولی چی باعث میشه که شما تسلسل همینجوری میتونی ادامه بدی؟ مثلا میگی این شیء واحده، خب وحدتش هم وحدت داره، درسته؟ این وحدتش هم وحدت داره، این واحده، همینجوری میتونی ادامه بدی. این چه سنخی از کجا ازش میتونیم ادامه بدیم و قطع نمیشه؟ اگر از اون جنبه ما، خلاصش اینه که اگه جنبه ما به الوحده نگاه بشه سلسله قطع میشه. اگر از جنبه ما به الوحده نگاه نشه، وحدت حاکی از اون وحدت حقیقیش نگاه بشه، هم جدا میتونه پیدا بکنه بره جلو. نه دیگه، خارج درسته، تو خارج که نه، تو ذهن باید بیاد تو کار دیگه، تو فضای مفهومی دیگه، تو خارج اینجوری نیست دیگه. نه دیگه، تمام میشه هر چی وقتی ما به از حس ما به وحدت نگاه کردی، تمام میشه قضیه دیگه، ادامه نداره اصلا. از حس ما به وحدت ها، از حس ما به وحدت نگاه کردی تمام میشه. مگه اینکه همون ما به وحدت از چی حس نگاه بکنی؟ این که این واحده میره تو ذهن، تو فضای ذهن خواهد رفت و میتونه ادامه پیدا بکنه.
واحد بود، یکی بودن یا یکی بودن اینجوری. بله؟ حالا حمل اولا حمل شایع در اینجا بخوایم به کار بریم، باید با احتیاط به کار بریم که دچار مشکل نشه. حالا یه ملاحظاتی هست شما توجه کن. حالا کار لغ نده، با همین خاطر میگیم مگه بیکاری دبیر اون دوستمون. تمام شد دیگه، درسته؟ شما به اون نمک حقیقی توجه کردید. ولی اگه بخواید چیکار بکنید، بیاید تو فضای ذهن. مثلا به قول ایشون حالا حمله، ولی یه خورده احتیاط داره، مواظب باش. مثلا میگیم مثلا بفر این شور است، آیا شور است؟ خب بعد شور است دیگه. بعد میگه خب اون شور است که محمول گرفتی، آیا اونم شور است؟ خب شور است دیگه. حالا دیگه به قول ایشون حمله اولی، فقط یه احتیاطی تو حمله اول داره، همین میتونه ادامه بدی. کی تمام میشه؟ وقتی خسته بشی. و خلاصه القول ان لفظ الوحدته یطلق بالاشتراک الصناعی علی معنیین. صناعی یعنی صنعت ادب، لذا صناعی میگن به خاطر اینه. بعد حمل شایست، این اشتراک صناعی منظور اینه، اشتراکی که در صنعت ادب به کار میره، همون اشتراک لفظی منظوره. ان لفظ الوحدته یطلق بالاشتراک الصناعی علی معنیین، به اشتراک لفظی بر دو معنا اطلاق میشه. احدهما المعنى الانتزاعی المصدری. اینجا رو دقتایی میشود کرده، ولی نیازی نیست اینا رو مطرح بکنیم. یکیش همونی بود که اشاره کردم که چه فرق، مثلا ما در بحث وجود گفتیم یک حقیقت وجود داریم، یک مفهوم عام وجود داریم که حمل میشود وجود، یعنی همون موجود، مثل موجود که حمل میشود. یک وجود داریم یعنی مصدری، که ما عرض کردیم یک کشمکشی در آثار صدراست که اینو چیکار بکنیم این دو تا را، که حاجی سبزواری یا حاشیه داشت حل کرد این قضیه را، که فرق بین مصدری و مفهوم عام بدیهی که قابل حمله به لا به شرط و به شرط لا هست. اینجا مثلا نگاه بکنید، میگه معنای انتزاعی مصدری، ولی ما تو جمله که به کار میریم میگیم واحد، بعد میگیم اون واحدم واحد است، اون واحدم واحد است، اون واحدم واحد هستش، این مصدر که نیستش که. چرا بهش میگن مصدری؟ به دلیل اینکه اگه به شرط لا نگاه بکنی میشه مصدری.
الان معنیین احدهما بر دو معنا هستش. یک معنا چیه؟ المعنى الانتزاعی، یکی معنای انتزاعی مصدری، ای کون و شی واحدن، شی وا یعنی واحد بودن شی، ای یعنی واحد بودن شی. ولا شبهه فی انه من الامور، این در شکی نداریم که از امور ذهنیه، التی لا تحقق له خارجن، که اصلا در خارج واقعیت نداره. ول اخر ما به یکون شی واحدن بالذات، اما دومی که این همون حقیقت واقعی وحدت تو خارج، اون چیزی که بحث ما بله ما به یکون و شی واحدن بالذات، به حسب اون در واقع ذاتش واحده. و یمنع وقوع الکثرت فیها، یعنی و من میکند وقوع کثرت تو اون ذات، نمیذاره تو اون ذات کثرت بیاد، اون حقیقت همون واحد. این آورده که برای اینکه اون مثل در باب حقیقت وجود میگه چی، ما یسرتو به ذاتی العدم، اونی که حقیقت عدم رو درد میکنه، اون برای اینکه نشون بده تو ذهن منظور نیست. حالا یه تعبیر اینجا آورده در تفسیرش، یک کشمکشی و سختی پیدا شده، الان خیلی مهم نیست. و هذا المعنا من لوازمه نفی الکثره، وحدت حقیقی خارجی از لوازمش نفی کثرته، برخلاف معنای قبلی، یعنی معنای ذهنی مستری. معنای ذهنی مستری وحدت از لوازم نفی کثرته. نگاه کنید، وحدت حقیقی لازمش نفی کثرته، یعنی اون وحدت حقیقی میاد کثرت رو دفع میکنه، میشه از لازمش. ولی وحدت ذهنی خودش از لازمه نفی کثرته، یعنی شما وقتی کثرت رو نفی کردی به معنای وحدت میرسی. حالا گویا چون این معنای مد نظر باشه، فإنه من لوازم نفی الکثره والوحده بالمعنى الانتزاعی ذل للوحده الحقیقیه الاصلیه. بیان قشنگیه، وحدت به معنای انتزاعی سایه، نگاه کنید همون فضای در واقع ذلی، وجود ذلی و وجود ذهنی. البته وجود ذهنی رو با احتیاط باید مطرح بکنیم، وجود ذلی و ذهنی وحدت حقیقیه. وحدت به معنای انتزاعی ذل للوحدت الحقیقیه الاصلی، این نگید وحدت حق تعالی من، اینا منظور نیست، وحدت حقیقیه اصلی، این همون ما به الوحده، این همونی که تو خارجه، اینه که تو ذهن سایه او هستش، هر مفهومی نسبت به واقعیتش اینجوریه. ذل للوحدت الحقیقیه الاصلیه، بله، ینتزع فیها، بله، فیها من ینتزع فیها من نفس ذاتها، یعنی انتزاع می شود در وحدت حقیقی اصلی از نفس ذاتش. مفهوم وحدت از ما به الوحدت به ذات انتزاع می شود و فی غیرها لعیل ارتباطی و تعلقی بها، اما در غیر خود وحدت حقیقی اصلیه به دلیل ارتباط اون غیر با این وحدت حقیقی هستش که شما وحدت رو میتونه ازش انتزاع بکنی. یعنی در خود وحدت حیثیت تقییدی نداره، در غیر وحدت حیثیت تقییدی داره. میفرماد و فی غیرها، غیرها زمین رو چی برمیگرده؟ غیر وحدت حقیقی اصلیه. در غیر او از چی انتزاع میشود این وحدت؟ لعجل ارتباط این غیر و تعلق این غیر بها، یعنی به این وحدت اصلیه. از وحدت حقیقی اصلیه وحدت انتزاع میشود به ذات، از غیر وحدت حقیقی اصلیه وحدت. خیلی این جملات میتونه مهم باشه ها. فقط علما منتها با توجه بشیم باز اون نگاهی که ایشون داره بین وحدت و وجود و اینها، اینجا مهم است. این چیزی مهمه؟ آیا بحث وجود که میگیم واحده، این وجود هم به حیث وحدتش واحده نه به حسب ذاتش؟ بنابر اون جملاتی که ایشون مرتب مطرح میکنه اصلا وجود و وحدت یک چیز هستش؟ یعنی به حسب ذات وجود شما وحدت در میاری؟ توجه کردید؟ اما بنابر نگاهی که یکم متفاوت از این بحث باشه، اینجا با چی جور مطرح بکنیم؟ حالا نمیرم وارد این بحث نمیشم، بخونیم این رو. فقط علما، فقط علما، پس این بحث از این مسئله نتیجه گیری شده. بابا ما یک وحدت ذهنی مستری داریم، اون درش تسلسل امکان راهیابی داره، هر وقت معتبر ول کرد تمام میشه میره. اما وحدت حقیقی که داریم اصلا ذاتش وحدت، این تسلسل منجر نمیشه. ببینید در راستای همین بحثا ایشون این جمله رو داره میگه، از این بحثا پس روشن میشه که اصلا وجود همون وحدته. هی داره تأکید میکنه اون برداشتی که عرض کردم با این عبارت. من قبلا این عبارت رو جمع نکرده بودم، اینا هی داره اضافه میشه. توجه کردید که ایشون اصلا اینا رو یک کاسه میدونه. فقط علم ان الوحدت الحقیقیه والهویت الشخصیه تشخص والهویت الشخصیه والوجود الحقیقی لل انتزایی کلها واحدتون به ذات متقایرتون به حسب اعتبار. اعتبار یعنی به حسب همین ذهن، باید اینجوری لحاظ بکنید. توجه کردید؟ به حسب ذهن متفاوته ولی به لحاظ واقعیت و ذات یگانه است. میتونم جوری دیگه معنا بکنم ها، یعنی میتونم به شکل دیگر هم معنا بکنیم که مثل ارتباط وجود و علیت بشه. بله؟ از نفس ذات وحدت انتزاع میشه. بعد میگه نگاه کنید وحدت و وجود هم یک چیزینه. وقتی ما میگیم مفهوم وحدت از نفس ذات وحدت انتزاع میشه، از نفس ذات وجود انتزاع میشه، از نفس ذات تشخص انتزاع میشه. همونجوری که مفهوم وجود رو میگیریم، نمیخوایم داشته باشیم این رو. غیر از این بگیم باید یه مراقبت‌های خاصی میخواد. حالا من خودم چون راجع به وحدت این اعتقاد دارم که غیر از این فکرم اینجوریه که غیر از وجود، اون وقت اینو باید سامان داد که خود وجود چجوری واحده. اینا رو با یه مواظبتی کرد که اینا اعراض ذاتی وجوده. توجه کردید؟ مثل خود ماهیت نسبت به وجود، خود ماهیت نسبت به وجود اعراض ذاتیشه. درسته غیر از وجوده، درسته غیر از وجود، ولی خاصیت خود وجوده. یعنی وجود هستش که این خاصیت رو داره. در باب وجود و اینا، وجود و وحدت همینه. این وحدت، وحدت همین وجوده، یعنی این وجود واحده. مواظب باشیم نباید بگیم اولا و به ذات صفت وحدت، مثلا وحدت داره، ثانی هم و بلحظ، من را ثانی هم و بلحظ بود واسطه بخوره. اینجا واسطه نمیخوره، جزء عوارض ذاتی خود وجوده، جزء عوارض بله. وقتی میگید از عوارض ذاتی خود وجوده، یک غیریتی اینجا هست. من دارم بر ممشای این که اصلا وجود و وحدت فرق بکنه با هم دیگه دارم معنا میکنم. حتی در باب وجوب امکان هم اینه که عرض میکنم میشود قشنگ پیاده کرد، از عوارض ذاتی وجوده، واسطه نمیخوره. این معنیش نیست که مثلا وجوب، در باب وجوب، وجوب واجب است به ذات خودش، خداوند واجب است به صفت وجود و وجوبش. این نباید کسی اینجوری توهم بکنه، چون اینجا اصلا عرض ذاتی خود اوست، نه اینکه واسطه در عروض بخواد. اصلا خداوند واجب است به صفت وجوبش دیگه، به صفت خودش دیگه. مثلا این شی واحد است به صفت وحدتش دیگه، ما غیر از این باید میاندیشیدیم؟ وجود واحد است به صفت وحدتش دیگه. نباید اون گمانی که مثلا گاهی وقت به ذهن خطور میکنه اون فضا نباید بیاد. من صمیمه است، ولی همین که میگید من صمیمه یک مغایرتی رو لاز، یعنی صرف اینکه مغایرت لاز کردیم نباید بگیم پس این صفت ذاتا اینجوریه، اون متن رو با ضعیف‌تر از او بگیریم که نه نه اصلا متن خب یعنی صفت وحدت داره دیگه، این متن صفت وحدت داره، صفت وجوب داره، صفت هر چیز دیگری داره، صفت رو بالاتر از متن نبریم. بالاخره این متن است که این صفت رو به حسب ذات خودش داره بدون هیچ گونه حیثیتی، هیچ گونه ملاحظه‌ای. من دوست دارم که این بحث خوشم میاد از این بحث های ادامه بدیم، ولی این اتمام بکنم ببینم چی کجا میرسیم. فقط علم، بعد قشنگ گوش میدم حرفتون رو بعد از کلاس، فقط علم ان الوحدت الحقیقیه والهویت شخصیه والوجود الحقیقی لل انتظائی. کلمه انتظائی هم مواظب باشیم، کلمه انتظائی در بستر الا صدرا تو مکتب شیراز یعنی از خارج برگرفته میشه. تو همین متنی هم که ما اینجا داشتیم همین معنا رو تایید میکرد، ولی این کلمه رو شما در ادبیات شیخ اشراق نمیبینید. توجه کنید این اونجا تو ادب شیخ اشراق اعتبار داره، ایشون همینجا اعتبار اول اعتبار رو آورد، یواش یواش داره انتظار میاره. این بر اساس تحول تاریخی اتفاق افتاده و کسی حواسش نباشه اینجا دوچار مشکل خواهد شد. و چرا میبینی الان مثلا تو ادبیات بسیاری انتظاری میگن این همون ذهن ساخته؟ غلط. این حتی تو ادبیات مکتب شیراز و بعد ملا صدرا این نیست، ولی همینجور این فضاهایی رو که کنار هم میاد این خلط ها رو به وجود میاره. اعتبار معنای حقیقی اعتبار یعنی ذهن ساخته که شیخ اشراق ادبیاتش رو راه انداخته. انتظار یواش یواش شکل گرفت که بابا پای خارجم در میانه، یعنی خارج از که اینو به من میده. همین مت خیلی زی قیمت از این، اینشون به حسب اعتبار رو برد انتظام آورد. نگاه کنید میگه من انتظایی رو نمیگم، تو فضای انتظا و تو فضای ذهن رو با هم فرق میکنن. خود بالا آورد انتظا از چی انتظا میشه؟ از متنی در خارج انتظا میشه، یعنی مابل انتظا داره تو خارج. خیلی اینا مهم مسا. اول شروع کرد با دیدگاه شیخ اشراق شروع کرد. دیدگاه شیخ اشراق اعتبار یاد میگه ذهن ساخته، یعنی اعتبار اینو مواظب باشید الان ما بحثش نکردیم، ما مسلمه در نزد شیخ اشراق اعتبار میگه ذهن تولیدش میکنه، از خارج نمیگیره. توجه کردید چقدر این متن مهمه؟ وحدت حقیقی، هویت شخصی، وجود حقیقی، اینا کلها واحدتون به حسب به ذات یکی هستن. من الان گفتم کلها به ذات رو چجور معنا بکنیم، همیشه دو تا احتمال اینجا میدیم، الان هم همین دو تا احتمال رو میدیم. متغایرتون به حسب اعتبار، به حسب اعتبار این تو فضای ذهن. اعتبارم نه یعنی اعتبار شیخ اشراقی، نه باز کلمه انتزاع اینجوریشون باید بگه، چون همین کلمه لل انتزاعی. تمام مرم مرارم که این بحث رو داشتیم، من فکر میکردم به شک و تحقیقم میرسیم ولی نرسیدیم، به شک و تحقیق نرسیدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. باید بیاد اینجا بحث کنیم. الان در خاطر ندارم. من
دقتتون مثلا تو عرض تحلیلی مثل این جور چیزا کردیم، هی گفتید وسط اینجا هم الان به نظر من یعنی طبق مبانی خود شما در درست دست ما داده حل کردنش مشکل نیست. خود معقولات ثانیه هم بیایم تشکیلش کنیم، یعنی هر کدوم فرض نکنیم که اینا همه نسبتشون با متن در عرض همه، وقت خیلی از این متون هم حل میشه. چطور ما خیلی از متون رو، متون بو علی رو خود صدرا حل میکنه، میگه اون جاهایی که میگه ماهیت وجود و ماهیت اینا عین همان، نمیخواد اون غیبیاتی که ما بگیم رد کنه، میخواد جوهر و عرض بودن رو نفی کنه. خب همین جاها هم این جاهایی هم که
چی بگیم اون راه حلی که بریم در زمینه
راه حلش اینه که راه حلش اینه یعنی به این معنا میشه اون جاهایی که داره میگه که این وحدت عین وجوده به خلاف علیت و فلان و اینا، میخواد بگه که تو اون علیت یه جور تغایری هست که اونجور تغایر تو وحدت نیست. اون نمیخواد اصل عدم تغایر،
یعنی نمیخواد که مثلا بگه که به طور کل وجود و وحدت مغایر نیستن.
نه نه،
کل که یک چیز رو داره اشاره میکنه.
آره نمیخواد اینو بگه،
بیان بدی نیستش، منتها همیشه باید شما این نکته رو در نظر اینا این معنا در اطلاقی ها اتفاق میفته، مثل فعلیت اطلاقی، خارجیت اطلاقی کاملا کیپ وجود میشه. واضح کردید؟ یعنی اینجا میخواد بگه مثل بقیه نیست، بقیه حالت تقسیمی داره، اینجا نه، اینا کاملا هر جا وجود است اینا هستن. ولی میخواد اون مغایرت بسیار ظریفی که ما معتقد هستیم چیکار بکنه، مطرح بکنه. اینا یه بیان خوبیه، ولی اینجا اگه توجه داشته باشید تو همین متن اگر ما اینجا مطرح کردیم، مثلا میگه منشأ انتزاع وحدت که وحدت اصلیت همون وجوده. یه کمی ادبیات نگاه بکنید، ادبیات ایشون اشکال نداره، چون من میخوام بگم یک محمل تکوینی احتمال داره داشته باشه، اینجا جای پیگیری فلسفی هست که اصلا ایشون فعلیت اطلاقی و خارج اطلاقی اصلا غیر از وجود اصلا نمیدونه. توجه کردید؟ یعنی این یک چون بلاز محمل تکوینی و نفس الامری جا داره این معنا. حالا من در خصوص وحدت یک کمی خودم تردید دارم که اینو بشه درست کرد، ولی در خصوص مثل خارجیت اطلاقی، خارجیت با وجود مثلا چه فرقی با هم ندارم مثلا.
مثلا این مبنای معرفت شناسی ما هم اینجوری دست میزنه دیگه، که امکانش هست حقایر مفهومی داشته باشه.
نه، آره، چیزی حلش کردم به فلسفی فکر کردن و عرفی فکر کردن. یعنی فیلسوف در مداقه‌های عمیقش متوجه میشه که عرف معمولی اشتباه میکنه که اینا رو دو مفهوم لحاظ کرده.
این به حسب اعتباری که این آخرش رو که این تغایرشون به حسب اعتبار انتزاعه، این شما تعبیرتونه که به حسب عرف دارید میخوام بره.
من نمیخوام قاتم، این همیشه این احتمال رو دادم، نگفتم حتما این رو پی بگیرید. این مثل یک حدی میمونه که یک مفرض شما در تکلیم میزنید و بعد دنبال جمع شواهد هستید. راجع کردید این داشته باشید، مثل یه جایشون آورده یوسابق و بل اینو تعبیرات اینجوری داریم. من میتونم هم توجیه کنم، هی ببرم مثلا اون نظری رو هی همون رو توجیه کنم، ولی چون یوسابق و بعد میگه بل اینو، این ترقیش چی از کجاست، چجوری باید تفسیر بکنیم، همون هم میتونم توضیح بدم. ولی دست کم اگر این معنایی که عرض کردم محکم بشه که مثلا خارجیت و وجود اصلا یک چیز هستن، اون وقت این عبارت ها معنا پیدا میکنه و اون وقت مثل اون توجیه که عرض کردم باید.
دو تا چیزی که ایشون فرمودن چیزی بیشتر از مفهوم ذهنی و حقیقت خارجی نبود، چیزی بیشتر از این نبود.
یعنی یک ما به الوحده داریم، یک وحدت حاکی داریم که این وحدت حاکی رو چیزیشون گفته مستری، چون معمولا خودشون واحد با نمید بگه مستری، به دلیل اینکه به شرط الله نگاه میشه همیشه این رو داره.
بعد اینجا که وارد مقایسهشون میشن یه بار دیگه میشه بخونید، یعنی مثلا دغدغه‌شون اینجا بود.
آره، میگه که نگاه کنید، ما به الوحده موجب نفی کثرت، این نفی کثرت لازمیشه
کثرت خارجی و
کثرت خارجی. ولی وقتی میام تو ذهن، اینجا مبهمه، نگاه بکنید به حواشی و شورای که در اینجا هستن، میگن به لحاظ فضای وحدت ذهنی، وحدت ذهنی لازمه نفی کثرته. یعنی چیکار میکنه؟ وحدت خارجی کثرت رو نفی میکنه، کثرت که نفی شد وحدت ذهنی شکل میگیره. حالا این جای مطالعه داره، مثلا آیا اینجوریه به این سبکیه یا مثلا نه، یعنی مثلا من میخوام که راحتش اینه، یعنی اول ذهن کثرت رو نفی میکنه بعد به مفهوم وحدت میرسه به لحاظ طبیعت ذهن. گرچه خودشون گفت وحدت، مفهوم وحدت رو چی میگیریم؟ از وحدت ما به وحدت خارجی میگیریم.
با عبارتش یه به خلاف من اول فنهو
من لوازم نفی کثرت،
معنای ذهنیه از لوازم نفی کثرت و وحدت به معنی انتزاعی دیگه.
آره آره دیگه، یعنی کثرت اول در ذهن نفی میشینه، راحتش اینجوریه، ما به الوحده در خارج میاد نفی کثرت میکنه که لازمه خارجیش نفی کثرت. نفی کثرت که اتفاق افتاد، ذهن به مفهوم وحدت میرسه. من احساس میکنم معنای سخن
ایشون عبارتش چجوری
همینه دیگه،
یه به خلاف معنا اول، معنای اول
من اولم من انتزاعیه،
خب انتزاعیه میگه فرینه
من انتزاعی از لوازم نفی کثرت، یعنی که نفی کثرت که اتفاق افتاد شما به مفهوم وحدت میرسید.
نفی کثرت خارجی،
آره آره،
یعنی بل وحدت به معنای انتزاعی یه بحث جدا است.
آره آره، یعنی میخواد نگاه کنین ما به الوحده تو خارج، درسته؟ در خارج این چی رو پس میزنه؟ کثرت رو پس میزنه. ذهن که با این پس دادن کثرت روبرو میشه مفهوم وحدت میگیره.
حالا آیا میشه اینجوری حرف زد یا نمیشه یا طبیعتا اینجوریه؟ میشه از نفس وحدت هم مفهوم وحدت در آورد بدون التفات به نفی کثرتش؟
از این ول وحدت میخواد اصلا یه بحث دیگر رو راه بندازه.
از چی؟
از این ول وحدت به منر انتزاعی
زن. آره دیگه، حالا نتیجه گیری داره میکنه.
حالا چرا ذل به کار میبره یا مثلا اینجا اصلیه به کار میبره؟
اصلیه اینا... یعنی همونی که خارجه.
خب اینا همین هی اصطلاحات جدید واژگان جدید میاره، نکته جدیدی میخواد برسونه یا
از اینجا خود رو نکته میرسونه. اصلا وقت اصلی تو خارجه، وقت اصلی یعنی دو تا ما معنا نگفتیم، کدوم اصلی کدوم فرعیه؟ میگه وقت مابل وقت اصلیه، اونی که تو ذهن اون فرعیه. چرا فرعیه؟ چون این تابش اون هستش تو ذهن، واسطه به اون تو ذهن میشه این مثلا بر فرض مثال مثلا مفهوم وحدت میشه. این چیز قشنگیه. خود کلمه ذل هم جالبه که ایشون یادتون باشه تو وجود ذهنی رو وجود ذلی اطلاق کرده، وجود ذهنی را. این از یه جهت تعمیم وجود ذهنیه، این وجود ذهنی فقط اختصاص به ماهیات نداره، رجوع کردید تو این فضا آورده. حالا باز ما در ادامه عبارت هم یه چیز خیلی قشنگی داریم که ایشون مثلا وحدت رو چه تلقی میخواد داشته باشه، هم بیانی که مثلا ایشون داره که نباید بگیم وحدت و وجود عین هم دیگه هستن. باز هم البته اون میشه جواب داد، یعنی یک چیز سخت و سنگینی در اینجا هست، واقعا سنگینه، یعنی به این راحتی نمیشود الله فصل کنه. انتزاعی یعنی یک حقیقت خارجی. نه نه، اول بحث اعتبار بود در شیخ اشراق، اینا میگفتن اعتبار این ذهن تولید کرده، مثلا رفتی به خارج نداره اینجوری، که البته خودش شیخ اشراق درگیر شد با این برداشت، نتونست ازش خارج بشه. یواش یواش گفتن بابا اعتبار ذهن که خود ذهن درست اونه که معنا نداره، نمیشه که اعتبار ذهن تابع یک واقعیت خارجیه. اینجا بود که گفتم واژه انتزاع بهتره به کار ببریم، چون انتزاع یه نزع از خارج، توجه کردی؟ بعد یه واژه اون مولوی سر رو از این هی انتزاعی انتزاعی استفاده کرد، انتزاعی 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 استفاده کرده. ما فکر می‌کنم تو منطق شیراز هست. بله نه، در اون شیخ اشراق نه، به این معنا نه. نه، احتمالاً تو مکتب شیراز هست این شکل گرفته. استاد من